أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سلام بر فاطمه ای که نگذاش قدیر دفن شود و سیر صحیح اسلام متوقف گردد، و سلام بر امام بنیانگذار انقلاب اسلامی که موجب تشفی قلب وجود مقدس فاطمه زهرا شد و بنیاد نظامی را گذاشت که در این نظام اگر خود معصوم حاکم نیستند، با حاکمیت ولایت فقیه قول معصوم از طریق مجتهد کارشناس کشف حکم خدا و معصوم در صحنه است و انشاءالله زمینه است که خود وجود مقدس معصوم به صحنه بیاد و بفرماد فی فاطمه بنت رسول الله لی اسوه حسنه، و در واقع امام زمان خطی را که فاطمه زهرا بنیادش را گذاشتند تا قدیر محفوظ بماند، با حاکمیت امام زمان به نتیجه نهایی برسد. تمام دین برای توحید است. ائمه سلام الله علیهم نمایش توحیدند. هر کس به اندازه‌ای که به ائمه نزدیک بشه متوجه توحید میشه. بر همینم شما دیدین در زیارت هر معصومی که میرین به شما دست دور میدن که آرام آرام که وارد میشین شروع کنین تکبیر و تسبیح و تحلیل بگید. یعنی رسیدین در محضر امام رضا، اما باید 34 بار بگین الله اکبر. یعنی در جمال امام معصوم کبریایی حق رو باید دید. و عکسش هم هست. اگر توحید رو درست بفهمیم ببینیم فقط این خانواده نمایش توحیدن. مرز مدعیان رو از انسانهای واقعی میتونیم جدا کنیم. عرض شد که فرمودن که هر چیزی قله ای دارد و قله قرآن آیت الکرسی است. ما اینجا در حد یک تذکر آیت الکرسی رو مطرح میکنیم. مراحلی داره. اول فهم آیت الکرسی. معنیش که نه معنیش که همه بلد. فهم و جایگاه معرفتی آیت الکرسی این یه مرحله است. بعدن در حضور این آیه رفتن که کار بسیار مهمی است، خدا کنه ما بتونیم تو بحثمون این رو هم مطرح کنیم، و سپس منظر خودمون رو در عالم بر اساس آیت الکرسی قرار بدیم که اون مقام بسیار خوبی است. اگه شد بابشو باز کنیم خوبه. یکی از مشکلاتی که ما داریم گم کردن روش خوندن نماز و قرآن است. راوی میگه که رسیدم در دمشق نزد مالک ابن انس، دیدم داره زار زار گریه میکنه. گفتم چته؟ گفت همه چیز رفت، یه نماز مونده بود اونم رفت، کسی دیگه نماز نمیخونه. حالا مالک میدونین که این 14 سال نوکر پیامبر بوده است، کار پیامبر میکرد. این چه نمازی است که این میفهمه دیگه کسی نمیخونه؟ باز راوی میگه که باز این اهل سنت هست، اینا هر دوشون از بستا سنده اهل سنت، میگه بعد از جنگ بصره، جنگ جمل، واسدیم پشت سر امیرالمومنین نماز خوندیم. حالا کیه؟ چندین سال گذشته است از پیام. میگه با خوندن نماز پشت سر امیرالمومنین یاد نماز پیامبر افتادم که مدتها یادم رفته بود که اصلا چطوری نماز میخوندی. یه مشکل بسیار بسیار زیادی که گرفتار ما شدیم، ما ممکن است بگم آقا نه ما که اهل البیت هستیم، نه در خانه اهل البیت را به قول شهید مطهری در جهان اسلام بسته. فکر نکنین ائمه ما فرصت داشتن شرایط اجازه میداد که نشون بدن نماز یعنی چی. خیلی عقب افتادیم. حالا برگشتش و انشاءالله این خون شهدا بتونه ما را برگردونه، این کار میبره. یکی از مشکلاتی که ما در ذکرای دینی داریم مثلا آیت الکرسی نوع برخورده، یعنی در واقع بیشتر ورد میخونیم تا ذکر. ذکر یعنی دانه دانه اون مقام باید قلب ما را متنبه کند. فوق‌العاده عجیب است نتیجش. تو این چند جلسه دیدین که آیت الکرسی اینجوری است: الله تموم شد، لا اله الا هو باز تموم شد، لا الحیل الحیل قیوم باز تموم شد، لا تأخذه سنتون ولا نام، هی باید یکی یکی اینا. بعد از تدبر روی احوالاتی که برای قلب پیش میاد هی به قلب برسونیم. اگه کتاب سر و صلات اماما نگاه کنیم، امام فرمان عین یه بچه که حرف دهنش میذاریم باید از کار دهن قلب بگذاریم، وقت عین یه بچه که بعد از اینکه از کلمات رو دهنش گذاشتیم شروع میکنه حرف زدن، بعد یواش یواش قلب شروع میکنه از کار گفتن. اصلا حافظه و اینا نداریم ما. حافظه که نقشی تو عبادات ما نداره. شما هرچی میخوان حفظ کنی، هرچی میخوان بدونی، دانایی ها هیچ کاری ازش نمیاد، الا اینکه دارایی بشه. خدا دانی در حد شیطانست و شیطان هم خدا رو قبول داشت، مگه نگفت خلقتنی منا. خدا داریست که انسان رو نجات میده. حالا اون جلسات تکرار نمی کنم، انشاءالله جلسه آخر بتونم بحث حالا تمام کنم، اون وقت میریم تو وارد اون حالت بشیم که چطوری میشه که شنیدین تمام حجاب بین عبد و مولا از طریق آیت الکرسی مرتفع میشه. والا خیلی کار آسون بزرگیست، امده اینه که ما بنا داشته باشیم درست برخورد کنیم. ما تا اینجا بحث کردیم که الله و مختصری بحث کردیم، لا اله الا هو را بحث کردیم، الحی را بحث کردیم، القیوم رو بحث کردیم، لا تأخذه سنة ولا نام هم بحث کردیم. حالا رسیدیم به اینجا که له ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان و زمینه مال اونه. مال اونه یعنی چی؟ یعنی مثل اینکه این ساعت مال منه، این ساعت اصلا مال من نیست. این ساعت ها قرار گذاشتن که آقا تو اینقدر کار میکنی یه پولی در میاری، این پولم میدی، این ساعت ها حالا میتونی بذاری پیش خودت. مال من، بدن منم مال من نیست. چرا مال من نیست؟ برای اینکه خب مال اونیه که من بتونم توش تصرف واقعی بکنم. حالا من نشونتون میدم، شما هیچ تصرفی، تصرف شما تو این ساعت در حدی است که بزنید تو جیبتون، تصرف شما رو این زمین است که روش آجر بذارید. این چه تصرفی؟ این که جابجا کردن چیز هاست. شما این ساعت بزنید تو جیبتون، چه تصرفی کردین؟ حالا مثال شما یه پرتقال بیارین تو ذهنتون، خب حالا این پرتقالا ببرید کوچکش کنی، بزرگش کنی، اصلا تصرف کنی، توش معدومش کنی، خب میتونی. تصرف شرطش اینست که شی رو موجد، ایجاد کننده ایجاد کنه. این آیه میدین که چندین بار تو قرآن تکرار شده، خیلی هم آیه عزیز القدریه. توحید یعنی همینا. اگه انسان ندونه له ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی چی، این در واقع کافر عادلیه. مرحوم امام رحمت الله علیه میگفتن در تفسیر سوره حمدشون، که انشاءالله عزیزان یادشون نره، این امام معارف خوبی برای ما گذاشتن. یکی از این معارف سوره حمد رو تفسیر کردن، مختصرش هم تفسیر کرده، یعنی اما الحمدللهش که شد دیگه قلبشون مشکل داشت و دیگه نشد ادامه بدن. 5 جلسه یا 6 جلسه طول کشید. خب دوره هم که میشینیم کار کنیم، یعنی وقت بگذاریم. اونجا میفرمودن که به مرحوم آیت الله حجت گفتن فلانی چطوره؟ آقا گفته بودن کافر عادلیه. گفتن حاجی آقا چطوری کافره، چطوری عادله؟ فهمیدم نه کافره، برای اینکه این چیزی که این عقیده داره اصلا دروغ غلطه، خدا رو ساخته است، خدا رو که نیافته است که، کافره است، یعنی به خدا معتقد نی. عادله برای اینکه نمیخوان آزارش به کس برسه. مؤمن شدن به معنایی که بصیرت توحیدی پیدا کردن، خب عمل رو همین باید فکر کنیم. آخه این له ملک و سماوات و الارض به چه معناست؟ خدا عالم و خلق کرده به چه معناست؟ مثل اینه که مثلا این بنا این ساختمان رو خلق کرده است؟ ابدا. کی بنا ساختمان رو خلق کرد؟ بناه آجرا و سیمانا رو از این ور اون ور آورد رو هم گذاشت. چی را ایجاد کرد؟ اصلا ایجاد نکرد. اصلا کار بنا حرکت است. حرکت تو کل ایجاد کنندگی هایی که ما تو دنیای مادی داریم حرکت است. یا جمع است، بازش میکنیم یا باز است جمعش میکنیم. مثل سبز خوردن پاک کردنه. مثلا اگه یک کسی تروب چارا گذاشیم بر پیاز چارا این بر، میگن آقا ایشون سبز خوردن ایجاد کرد. چی ایجاد کرد؟ گوسفنده غذا میخوره، یه مقداری بدنش قسمت کیتینیه غذا با میاد میشه، موهش، نمیدونم کلسیومش، که استخونش، حالا بن غذا را که اینجور تقسیم کرد، در واقع گوسفنده مو و پشم و استخون ایجاد کرد. که ایجاد کرد؟ اینا تو غذاها بود، جابجا کرد. ایجاد یعنی فاطر و سماوات و الارض. ایجاد یعنی اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. ایجاد یعنی خدا اگه اراده کرد یه چیزی رو به وجود بیاره، میگه بشو و میشه دیگه. وقت آجر نمیخواد که، ساختمان نمیخواد که، با یه اراده ایجاد میشه. اگه این خوب فهمیده بشه، وقت معلوم هم میشه که چطوری با یه اراده از بین میره.
مثالی که اون جلسه دم اینجا به درد میخوره دوباره. دوباره دقت کنین همون مثال، یعنی شما این پرتقال که تو ذهنتون میارین دیگه پوسته ها و هسته هاش از یه جای نمیارین، پرتقال روی درخت مواد کانی زمینه که منتقل شده شده پرتقال. این ایجاد نیست، نه بشکن تألیف، علفه، جمع آوری کردن. خلق و علفه یه معنا میده، بدع و انشع یه معنای دیگه میده. بدیع السماوات و الارض یعنی بدون نقشه و طرح قبلی ایجاد کرد، انشاء یعنی بدون زمان و مکان ایجاد کرد، فاطر که خیلی لغت فاطر السماوات و الارض یعنی از عدم ایجاد کرد، فطر خمیره که مثلا وسطش میشکافن که ایجاد مثلا فرو بره اینا میگن، یعنی از دل ظلمت ایجاد کرد. خداوند هم فاطر و سماوات و الارض، هم بدیع و سماوات و الارض و هم انشاء و انشاءکم فی ما لا تعلمون مثلا، و یا از مثلا به اصطلاح یه نوع خلقت جدید، یعنی خلقت غیر مادی رو میگن، پای ماده که وسط باشه میگن خلقه یعنی جمع‌آوریه، پای غیر ماده که باشه میگن چی؟ امره، وارد امره با خلق هر دوش یعنی ایجاد کردن. اما مثلا وقتی میگید امره یعنی ایجاد بی زمان، وقتی مثلا ولهل خلق و ولامر سوره اعراف، هم خلق مال خداست هم امر مال خداست، یعنی هم ایجاد با زمان و این که زمین رو به این شکل در آورده دست رو خدا انجام داده است، هم ایجاد بی زمان که همین که اراده کرد این دنیا درست شد، یه اراده میکنه کل دنیا درست میشه، یه اراده میکنه این دنیایی که درست شده است به این شکلش در میاد که آب کجا باشد، هوا کجا باشد، نمیدونم گیاه ها کجا باشه، هر دوش مال خداست. اما اول باید بدونید که نحوه ایجاد خدا چه شکلیست، تا وقتی میگه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض دلمون برد یه جای درست حسابی، نرد مثل اینکه بنای ساختمان ایجاد کرده از فکر کنیم خدا اینجوری دنیا رو خلق کسی، خیلی غلطه، این فاسدترین عقیده است. این عقیده بهش میگن عقیده یهودی ها دیگه، میدونین که اگه شما معتقد باشین خدا مثل اینکه دنیا رو بناه نمیدونم آدمای اهل دنیا که سر سر هم میکنند خدام دنیا رو اینجور درست کرده، در واقع شما معتقدین که مثل بنایه که این ساختمان درست کنه دیگه زورش به خودش زورش به این ساختمان نمیرسه، خدام دیگه زورش به مخلوقش نمیرسه. یهودی ها اینجوری فکر کردن، میگفتن خدا شش روز دنیا رو خلق کرده جمع کرده حالا داره استراحت میکنه. ید الله مقالت الیهود ید الله مغلوله، یهودی ها میگن اینجور که میگن یعنی خدا دستمن به دست خودش زده است، قلت ایدی هم دستمن به دست خودشون زده باشه. در قرآن داریم کل یامن هو فیشن، خدا همواره ایجاد میکنه، این نور لامپ که همواره ایجاد میشه، این نور لامپ که نور که لامپ الان ایجاد نکرده لامپ خاموش کنی نورا رو بگیری نمیشه که، چون ایجاد همواره است. بل هم فی لبس من خلق جدید، کفارن که نمیدونن خلقت همواره است، که بحثش تو سوره قاف به لطف الهی بحث شده است. خب حالا بحث ما اینه، شما اول باید این آیه رو دنیا دنیا فکر میخواد تا آدم بفهمد که آیت الکرسی داره میگه لهو ما فی السماوات و الارض، هستی در قبضه خداست، مالشست. به چه معنا مالشست؟ مال واقعیشست، یعنی مثل این که من در ذهنم یک صورت میارم، صورت ذهنیه، اینجا دیگه در واقع وصل به منه، جدا از من نیست، تصرف میتونم بکنم، از بینش ببرم با یه اراده، ایجادش کنم با یه اراده، در حاکمیت من است. میفرماد که آدم ها شما توحیدتون رو به اینجا برسونین، حالا که میخوایی با خدا صحبت کنی وقت ببین چی میشه. اگه فهمیدی لهو ملک السماوات و الارض، اعتقاد پیدا کردی واقعا همه چی دست خداست، وقت دیگه کسی میترسه، وقت کسی دل واپس آینده است. چرا حضرت عیسی علیه السلام
روی آب را می رفتم، بلکه یقین داشتم به وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. عرض کردم یاران حضرت عیسی رو آب را می رن. فرمودن اگه یقینشون بیشتر بود رو هوا را می رن. خیلی عجیبه این روایت. آقا شما چقدر خدا را قبول داری؟ همونقدر شما را کمک میکنه؟ بگو خدایا این مقداره که خودم حل میکنم، تو که ازت نمیاد، دکترم که باید بعد شما شفا بده، پولم که آخرش بدونم از نزون قرض کنم یا خودم رشوه بگیرم. یعنی چه؟ یعنی خدایا تو کاره ای نیستی. میگه چی؟ برو بکن میذاره به عهده خودت. عکسش کنی بگو خدایا تو همه کار میبره. دومیش خیلی کار، صورت وهمیه که نمیذاره که، اما آروم آروم خدا اگر خودش به قلب ما نشون داد و ما هم پذیرفتیم، انشاءالله به جایی میرسی که در آیت الکرسی قلب تصدیق میکند لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. ببینید وقتی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، از قضا سرکنگبین صفرا برد دیگه، دست خداست که خاصیت ها نتیجه میده. اگر خدا خواست خب نتیجه نمیده. اینه که شما دیگه اونجا اینجور نیست که تصرف خدا رو حاشیه قضیه بدانید. همه کار خداست. خدا گفته است که برو این کار بکن تا من نتیجه شو بدم به. گاهی دارین دیگه فرماد اگر این مسئله را انجام دادی انشاءالله گشایشی برای تو انجام دادم. امام حسین می فرماد که خدا گفته است رزق رست منه، چون سنت پیامبران آن است که دنبال رزقتون برین تا خدا رزق شما را بده شما دنبال رزقتون برین. خیلی تعبیر زیبا، چون سنت پیامبر است، یعنی زیباترین شکل فعالیت اجتماعیه، ارتباط ها زیبا میشه. گاهی خدا شما را محتاج یکی میکنه تا برید احوالش را بپرسین، خدا مشکلتون را حل میکنه. خودش محتاج کرد شما را به فلانی تا خودش مشکل حل کنه. نمیخوام وقتتون رو این بذارم. این کتاب بسیار خوب المراقبات مرحوم آیت الله ملکی، قسمت ماه رمضانش یه روایت بسیار زیبایی داره اونجا که میگه به عزت و جلالم قسم خودم مشکلت رو ایجاد میکنم، خودم هم حل میکنم، میخوام به طرف من بیان. به عزت و جلالت قسم اگر که من مشکلت رو ایجاد کنم به امید کسی دیگه بودی هرگز حل نمیکنم. مفصل یه روایت طولانی و بسیار قویه اونجا. مثلا توفیق داشته باشید این کتاب المراقبات فوق‌العاده کتاب خوبیه، یعنی یه مفاتیح سطح یخت بالاتر است برای خواصش مرحوم آقای ملکی نوشتن. لهو ملک السماوات و الارض، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی آدم ها فهمیدین چطوری عالم مال خداست. خب حالا کی میتونه دیگه با شما تندی کنه؟ کی میتونه؟ خدا خودش، خیلی دقت کنید به این جمله، خدا خودش خودشا پشت ابزارها و اسبابها قایم کرده است. حالا ببینیش بی ابزار کارات انجام میشه، نبینیش با ابزار کارات انجام میشه. حالا دو قسمت داره. اگه بگی خدا خواسته است که فعلا رزق ما از این طریق برسه، خدا رو دیدی ولی بالاخره به امید ابزارها هم هستی. یه وقت از بگوی نه خدا خواسته هر جور خاص رزق ما برسد، ما فعلا یه وظیفه ای داریم. اونجا می فرماد حتی به اون چیزی که فکر میکنی با اون رزقت میرسد کمتر امید داشته باش. روایت از امام حسن علیه السلام، من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب. می فهمی اینا ریزکاری داره. با شما اول این آیه رو روش فکر کنی که میگه آقا جهان هستی هستش در قبضه حق است. حالا میخواد دیگه خودش میدونه. در روایت داریم که در شب جنگ بدر حسابی کفار امید داشتن به اسلحه هاشون دیگه. بعدن که به اصطلاح خیلیشون مسلمون شدن ده اینا صحبت شد تو شد شما اینقدر باختین خودتونا. گفته بودن ما نمیدونیم، فقط اون اوایل جنگ پیامبر یه مش خاک فرداشتن پاشیدن به ما، ما همه چیزمون ریخ به هم. حالا تو این خاک یه چیزایی ریزکاری خیلی داری، من نمیخوام مثال زیاد براتون بزنم. خب عرض کنم آیه عجیبه، شما به اندازه‌ای که به این آیه ایمان داری و قلبتون تصدیق میکنه حجابا میره آقا، بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. بله بناست که رزقی ما برسته، حالا هر جور میرسته، اما مواظبم هر سفرم که نشستم کی را میبینم؟ رزاقا میبینم. این له ملک و سماوات و له ما فی السماوات و ما فی الارض حد اقل معنیش اینه. با هرچه عزیزان اینا یه دیو رفقای دقیق تر گوش بدم، هرچه شما بیشتر این آیه را ببینین بیشتر خدا خودش نشون میده، هرچه کمتری نببینین خدا بیشتر ابزارش نشون میده. خوشا به حال کسایی که فقط در ابزارهام خدا را ببینن. بعضیا ابزار را میبینن بعد خدا را میبینن، بعضیا قبلش و با و بعدش همش خدا را میبینه. حالا خدا خواسته است که تو بیای این مسئله ما را حل کنی. ما به جهت اینکه تو رسول خدایی به احترام میذاریم، ولی نه نوکر تو نیستیم، نوکر خداییم. ببینیم خبر از مقایدن، یعنی مذهبی ها خیلی دلاراست برای آدم نمیشن، با اینکه عقل دارن چه باید تو دلاراست بشن؟ تو رو خدا فرستاده است که این مشکل رو حل کنی. ما به اندازه که رسول خدای احترام بهت میذاریم، ولی نه اینکه جای خدا تو رو بگیریم. حالا بس از همین کار میکنی، دار دل میخواد. من زلذی، خیلی حالا اینجا جالب میشه، من زلذی یشفع و اندهو الا به ازنی. خب شما این سوال براتون پیش میاد که اگه همه کار خداست، اگه همه عالم دست خداست و مخلوق هیچ کار است، پس مخلوق ما چقدر بدونیم؟ میگه همونقدر که خدا اذن داده است که این شفیع باشه. یعنی چی؟ آب جلوه ساقی است، هو ساقی. دعا جوشنی کبیر میخونین چی؟ همه اون دیگه هو ساقی. خب حالا هو ساقی است، یعنی آب چی کار است؟ سه تا مکتب پیدا شد، یه مکتب اهل البیتی، دو مکتب افراد و تفرید. یه دی گفتن اصلا آب هیچ کار است، خدا عادت داره. عذر میخوام، حالا میخوان یکی یکی میگن خدا هیچ کار است، عذر میخوام آب هیچ کار است، پس خدا چی؟ فقط خدا تر میکنه، خدا سیراب میکنه. میگن خب چرا ما وقتی آب هست سیراب میشیم؟ میگه خدا عادت دارد که هر وقت خواست سیراب کنه این آب باشد، یعنی آب که باشد خدا سیراب میکنه. آب اصلا هیچ خاصیت سیرابی نداره. این یه مکتب اشعریا حرف غلطیه. حالا عرض میکنم چرا. یه دی پیدا شدن میگن نه خدا آب خلق کرده، دیگه رفته از عقب، دیگه خود آب تر میکنه، ده خود آب سیراب میکنه. معتزلیا این دومی ها مشرکن و اولی ها احمقن. حالا میگیم چرا. مش یعنی در واقع معتزلی میگه در واقع خدا دیگه رفته از کنار، منشأ اثر مستقلن آب است. خوب گوش بدیم، ما تو متون دینیمون به کمک معصوم داریم؟ نه، لا جبرن و لا تفیز، بل امرون بین الامرن. جبر میگه چی؟ میگه نه هیچ کی هیچ کار است. تو آقا تو بلند شدی اومدی اینجا؟ نه نه تو نیومدی، مشرک اگه بگوی من اومدم. پس چی؟ خدا تو رو آورد اینجا. جبره یعنی من هیچ کارم. امام صادق فرما لا جبره، نه اینجور نیست. خب پس حالا اینجور نیست، پس خودم اومدم دیگه، بالاخره خودم اراده کردم اومدم.
میفرماد نه، اینم یه نوع استقلال است. تفویض بهش میگن، تفویض یعنی واگذار کردن. اینم نی هرچطوری خوب دقت کنید، ما تشاؤون الا ان یشاء الله، خدا خواسته است. حالا که تو کارایی کردی که لایق این شدی که وارد جلسه عزاداری فاطمه زهرا بشی، خودت مایل بشی بری جلسه. اگه این آیه را دقت کنین، نمیگه ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخواهید الا آنچه خدا میخواهید، نمیگه نمی کنید، نمیگه لا تفعلون یا ما تفعلون الا ان یفعل الله، این جبره. ما تشاؤون، بله اینجور نیست که شما فکر کنی نه دروغ گفتی، میلهایی که ضرر کنی را انتخاب میکنی. میلی که در قلبت میندازد میل بدبختیه. حضرت پروردگار گفت شیطان سجده کن، نکرد. حالا که نکرد چی شد؟ گفت خدایا فرصتم بده من تا آخر این دنیا مردم را گمراه کنم. خاک بر سرت کنه. اینم شد چیست؟ وقتی سجده نکرد این میلش چی شد؟ سجده نکرد، میلش میل گمراهی مردم شد. آدم هم حرفی خدا رو نشنید دیگه. آنی که نشنید گفت خدایا ظلمنا، حالا با حضرت حوا، ظلمنا انفسنا، توبه کردم ببخشم. خدا هم بهش گفت که چی؟ پس حالا که رفتی زمین اگه عبادت کنی ولا خافون علیهم ولا هم یحزنون. اینجاست که ذریعه اکثر ما عموما معتزلیم. اکثر ما کتاب و درس هایی که خوندیم و یه بار دیگه عرض کنم، اکثر روشن فکرای ما معتزلی هست، اکثر خرمقدس های ما و اشعری هست. شیعه واقعی کم داریم، چون سخته با یعنی آدم یه خب آخه یا دیگه بابا همه کار خداست یا اینکه همه کار خودمونیم. میگه لا جبره ولا تفویض، سخته. اما اگه خواستین خودتون میدونی. این یک لطافت، تمام دین همین لطایف داره. دین یه چیز به اصطلاح سطحی نیست. میگه آقا نه، خدا واقعا، خوب دقت کنین تعبیر شهید مطهری در کتاب انسان و سرنوشت، دو تا جمله ازشون میخونم مفیده. خدا واقعا خاصیت تری را به آب داده است، اما از آن جهت که وجود این آب دست خداست، خب خاصیت این آب هم مربوط به وجودش است. خب وجودشه که بگیره خاصیتش هم بگیره. یعنی این جور نیست که این آب از دست خدا در رفته، چون وجود همه دست خداست دیگه. حالا این وجود را که به این آب داده است، خب این وجود در این مرتبه تریست، در اون مرتبه ملک است، در اون مرتبه نمیدونم مثلا چوب است. هر چیزی بر اساس درجه وجودیش خاصیت خاصی داره. خاصیتش از خودش راستی راستی آب تر است. جناب اشعری یعنی چه که آب، نه اگه تو بگوی آب تر از شرک است، چرا شرک است؟ برای اینکه کسی دیگه منشأ اثر شده. چرا؟ خدا وجود اینا داده است. چون خدا وجودش رو داده است، پس کسی دیگه منشأ اثر نیست. وجود دست خداست، همه چیزام که به تبع وجوده. جمله دوم شهید مطهری خیلی دقیقه، خیلی قویه. میفرمان تمام عالم و خواص عالم بست وسعت، بست فاعلیت خداست. یعنی خدا همه کار است، اما چه نوع همه کاره؟ این نه جبری، بلکه خدا وجود اینا داده است، اما راستی راستی خود آب تره. حضرت عیسی علیه السلام خودشون زنده می کنند یا مثل یه بوغن نعوذ بالله از این ور نور محیه خدا میاد از این ور از دهن حضرت می خورد به این یارو؟ نه، حضرت خودش اسم محیی داره. حضرت عیسی علیه السلام خودش با تمام وجودش اراده میکنه حی، حی بودن جاری میشه. مظهر اسم محیی است، نه خودش هیچ کار است. همینطور که آب مظهر اسم ساقی است و خودش تره، حضرت عیسی هم خودش زحمت کشید. الان شخص شخیص حضرت عیسی خودشون اراده میکنن این آدم زنده میشه. اما مثل چی؟ مثل تری آب، که این آب الان در این مرتبه تر است. حضرت عیسی در این مقام نورانیت مظهر اسم محیی است. خودش اراده میکند حی بودن خدا جاری میشه، نه اینکه خود، یعنی حضرت عیسی با یه آدم عادی مساویان ابدا. اون خودش تمام وجودش الان مظهر اسم محیی است. مثال مرحوم ملا صدرا میزنه قشنگه، میگه پیامبر که الان یه انسان متعالی شده است مثل یه سنگیست که طلا شده است، یا مثل یه سنگیست که طلا گرفتن. میگه نه، مثل سنگیست که طلا شده است. علی وجود پیامبر یه وجود درجه بالایی است. مثل سنگی که طلا گرفتن، یعنی پس در واقع خود پیامبر هیچ کمالی نداره. دقت کنین مسئله ظریفه. ما گاهی اینا این بحثا را، خب اینا توی این آیات، اینا حالا ممکنه جملاتش تخصصی باشه، ولی حرف آقا اینه، بعد از اینکه شما آیه را خوندین که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چی دست خداست، خوبم که فکر کردین، یعنی در واقع وجود عالم دست خداست. وقتی فهمیدین وجود عالم دست خداست، یعنی هیچ چیزی مستقل نیست، یهو میرین تو فکر که اگه هیچ چی مستقل نیست، پس در واقع آب تر نمی کنه، آتش نمی سوزه. قرآن ببین چه قوقایی کرده است. میگه داره عزیزم، اگر میبینی بعضی چیزا خاصیتی دارن، خدا این خاصیت رو براشون گذاشته. چگونه؟ اونجور که شیعه میگه. پس آیه را من ذا الذی یشفع عنده، چیه و چیه که در نزد خدا بتونه شفاعت کنه؟ شفاعت یعنی واسطه باشد بینش و خدا. مثلا آب شفیع بین ماست و حضرت ساقی. حضرت ساقی برای این که به ما آب برسونه، کی را شفیع کرده است؟ آب را. حالا یا این حالا به عنوان شیء است، تو این من توسعه داره، این من که میگه نه، حالا یه انسانی میاد به ما تعلیم میده، امام رحمت الله علیه میاد ملت رو نجات میده، این کیه؟ خدا از طریق این مرد الهی اومد شفیع اسم منجی شد. یعنی اسم منجی خدا، مگه شما گریه نکردین، دعا نکردین، کتاب نخوندین، شهید متحریات زحمت نکشیدن، متا نصر الله مگه نگفتن؟ بالاخره مردم از 15 خرداد با زحمت گفتن متا نصر الله، متا نصر الله، بالاخره نصر خدا اومد. حالا نصر خدا را کی آورد؟ شفیع. این شفیع چه کار است؟ الا به اذنه، به اذن خدا بود که آورد، خودش که کاری نیست. حالا به نظرم همه مختصر باشد، فقط تو قلبتون بپاید، ضعف ایجاد نشد، بیان جلو. پس رسیدیم به این که تمام عالم در قبضه خداست، و اگر کس دیگه هم قدرتی، خاصیتی، شفاعتی داره، شفاعت خیلی واژه زیبایه، یعنی این آمده است بین ما و خدا که کاری که خدا میخواهد بکند از طریق این انجام بشه. حالا میگه یاد باشه فردا اگر که شما دیدی که یه مسئله ای را باید بری به فلانی رجوع کنی که حل بشه، برو. اگر حل شد، بدون خدا خواسته است از طریق این حل شه. اگه نشد، بدین که خدا نمیخواست فعلا حل بشه، یا نمیخواست از این طریق حل بشه. دو تا چیز یاد بگیر. اول این که از واسطه ها و وواسط استفاده کن. این صوفی بازی ها را بذاریم کنار، که خودش اگه خواست حل میکنه، نه، خودش شفیع قرار داده است. اگه شما آخره، اگه شما این جریان حضرت یوسف را در المیزان بخونین، علامه طباطبایی میگن این پیامبر معصوم برش واجب بود که به یارو بگه آقا میخوای بری پیش رئیست بگو ما رو بی خودی زندان کردی. ایشون شدیداً میکوبن این روایتایی را که میگه که به جهت این که به یارو گفت لب صفی بز اسنین 7-8 سال تو زندان مون، میگن چرا نه، میگن خب قرار و مصلحت خدا بود. خب دقت کنین دا این آیه میگه من شفیع قرار دادم تو این دنیا، باید از شفیع ها استفاده کنی. اما دومیش از اولیش عجیب تره، اما یاد باشد این شفیع ها را من قرار دادم، دنیا دست منه، من میخواستم یه ملت را پرورده کنم که امروز ناوام که میاد توی خلیج اصلا مردم نمیدونن ناو اومده تو خلیج، 8 سال اونچنان پروریده شدند و جنگیدند. و صدام سگ کی؟ صدام که کاری نمیخواست بکنه، صدام وسیله‌ای بود تیه ملت. اون وقتی که امام بود و اون انرژی بود و اون نورانیت بود، یک ورق بزرگی به حماسه های عظمت اسلام و تشیع اضافه بشه، دنیا عوض شد. خب حالا از طریق صدام، گاهی میگن شیطان سگ دروازه خداست. شیطان میگه به قول اون عارفه گفته بود چی، خود گفته خدای دستت با این شیطون درد نکنه، اگه این شیطون نبود ما را وسوسه کند ما هیچ وقت نمیتونستیم یه خوردم لایق تو بشیم. مگه نه؟ شیطان بده، اما شیطان بودنش تو این دنیا بده؟ نه، شفیعه، میاد سر به سر شما میذاره، شما و همه میگون برو گم شو، استغفرالله، عبادت میکنین، راه جدایی از شیطان و در وسوسه از طریق معرفت الهی یاد میگیرین. پس دست خدا درد نکنه به خاطر این شیطونش، نه دست شیطان درد نکنه، خدا لعنتش کنه. دقت کردین؟ یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، یه دنیاییست همش زیبا، همش زیبا. حالا با این دید نگاه کنی، میگم به عارفه گفته بودن که میخوای بری بهش، گفته بود مگه حالا تو بهش نیستم؟ گفته آخه چطوری تو بهشتی؟ با این هم گفته مگه بهش جایی نیست که من هرچی دلم بخوابشه من مایت خیرون؟ گفت آره. گفت والا من هرچی میخوام شده، همه این کارا که تو این دنیا داره میشه من همون است که میخوام بشه، خیلی خوبه. بردون تعجب میاد، یعنی صدام خوبه؟ نه، سنت بودن صدام برای اینکه یه ملت حماسه به یافرینن والا خوبه است. فهمش خب دیگه خودتون میدونید. هی یا این آیه را بیارین پاک کنید از این قرآن، یا یه دینی پیدا کنیم که با این آیه بخونه. وقتی میفرماد همه کار منم، بعد برادون سوال میشد که پس صدام چه کاره؟ میگه من زلدی یشفا و اندهو الا به ازنه، چگه صدام و امام نداره، به این اعتبار همه شفیعن. اونی که یکی شفیع رحمت هست یکی شفیع غضب است، اون بحثش جای دیگه باید بشه، این شیطان است و چیز ملائکه، شیطان وسوسه میکنه ملائکه الهام میکنه تا ما بپروریم. یکیش مظهر اسم مذل خداست، یکیش مظهر اسم رحمت خداست، اما همش دست خداست. یه کاری کنین انشاءالله عزیزان به این توحید برسیم، خیلی حجابا میره دقب، خیلی چیزایی که ما کس میدونیم ناکس میشن، خیلی چیزایی که ما کس نمیدونیم. گفت چی؟ اگر یه مظلومی که هیچ کسا نداره، امام حسین، امام امیرالمومنین آخرین وصیتشون به حسنین خیلی عجیبه، میفرمان از کی خیلی بترسید؟ از مظلومی که کسی را ندارید. ما عکسش میکنیم دیگه، میگم اینا نمیزنیمش چون داداشش میاد میزنه، اما اون که عرضه نداره ده هیچ کسی نداره سیر میزنیمش. و خیلی کسا برای ما ناکس میشن، خیلی ناکسا کس میشن. قلقل افتد در میان آسمان، چون ندایی مظلومی کند در زمین، ذهنم رفت شعرا، میگه ببینی این یه جور دیگه شد، یعنی حجاب که رفت عقب آدم میبینه اون وقتی که هیچکی نمیبینه بیشتر آبروش میره، اون وقتی که همه میبینن یه دنیایی میشه. من زلزی بله یعلم و ماف بین ایدیهم و ما خلفهم. حالا دلمون میخواد جمعش کنیم که فردا شب تمومش کنیم. حالا هرچی شد خودتون فهم. میگه آقا هیچی از دست خدا در نرفته، از هیچی هم از منظر خدا پنهان نیست. اینا به قلبتون برسونید. یعلم و ما بین ایدیه، بین این آدم ها هرچ، بین یعنی جلوش، بین یعنی جلو رو میگن ایدیه، اون چه که جلوشونه و اون چه که بعدم میاد. از دست خدا که در نمیره. آقا من بچه‌م رو به دنیا آوردم، حالا چطور میشه؟ اون روز که ما بودیم تازه انقلاب شده بود، زمین ارزون بود، شد ما یه تیکه زمین گیر بیاریم بسازیم. حالا با این شکل این بچه زمون بسته چطوری حالا مثلا پس ورد زمین گیرش میاد؟ خاک بر سرت با مسلمان بودنت. یه جور دیگه بگوی تونست بود خدایا ما و همه وظیفمون است اسباب در حد وسعمون داشته باشیم، ابزارها و اسباب ها. اما بیچاره همون خدایی که تو رو خلق کرد، دیدی که به شرایط مناسب وقتی که مصلحت بود و رزقت بود زمین داد، داد خونه دم داد. مگه تو خدا بچه‌ای؟ مگه این دنیا دست سرمایه داراست؟ خودش آخه تو چطوری خونه گیرد اومد؟ همونطور هم بچهت گیرد بیاد او وقتی که رزقشه. مگه آینده دست اونا؟ اونا میدین چه حسابایی میکنن؟ دیدی بیچاره این صدام چه حساب کرد؟ گفت میام عراقا میگیرم، همچی نسق میکشم، همچی که نسق کشیدم تو ایرانم هم همه دستاشو میره بالا. چون عجب مشالله زوریه. سعودی ها اینا هم که دستاشو میرد بالا، یک خاورمیانه یه جدید درست میکنم، آهای دیگه اسرائیل ها شلنگ و تخته بزنه توش. حالا بفرما اولمرت هم داره سکته میکنه. آخه چرا ما اینقدر نمیفهمیم؟ آخه چرا ما نباید اینقدر بفهمیم؟ این حالا جنبه سیاسیش، جنبه فردیش، قلبیش، و قلبی که براش خونه بچهش مسئله بشه، این دیگه قلب محجوب است، این قلب ظلمانی است، این قلب که دیگه نور نه. آقا اینجور نی، میگه بابا جون همه آیندم دست منه. من میدونستم یه صدامی سال 1300 و کی حمله کرد؟ 50 به آخر آخر شهریور 58، نه 8 یعنی اول، یعنی جنگ ما، یعنی اول انقلاب بود دیگه، 59 بود، شهریور 59 بسیا حمله کرد. خب اون وقت بچه‌ها شما برین سرنخشو بگیرین. ما برای جلوی صدام جوون 15 ساله به بالا می‌خواستیم دیگه، بچه که نمی‌شد قنداقیا برن تو جبهه. حالا بفرمایید خدا اون وقتی که صدام اصلا فکرش نمی کرد که می خواه حمله کنه، بچه های 15 سال، 18 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال آماده کرده بود یوهو جلو صدام بدن. حالا اگه خدا صدام که آمده، حالا چیکار کنیم؟ جوون نداریم، حالا خب زنها و مردها باید دود بچه دار بشن. خب صدام اومده تا مغز تهران. چون این بچه هایی که باید خود مادره میگن از خودشون بپرسیند، میگه اصلا این بچه از روزی که اومده بود به این دنیا انگار مال ما نبود، اصلا این دنیایی نبود. شما از مادر شهیده بپرسی، منم در جریانم، اصلا انگار اینها رو برای جای دیگه خلق کرده بوده. میخوام خلفه هم معنی کنم. بعدن هم یخت چشما رو باید وا کرد. خدا میدونه اگه چشما باشد خیلی کار درست میشه. میگه بابا این خدا آیندم دستش است، آینده ای آیندم دستش است، هم دنیا در قبضش است، هم ابزارها رو خودش برنامه ریزی کرده است به اذنهی الا به اذنهی، هم آینده دستش است. شما تو این دنیا دارید زندگی میکنی. خدایا به حقیقت خودت ما را توحیدی بگردان. خدایا به حقیقت فاطمه زهرا ما را دیندار و علاقمند به دین بگردان. خدایا پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بگردان، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند، دولت مردانی که در احیای شعارهای انقلاب و عدالت حقیقی زحمت می کشند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.